أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض کنم که بحثمون در روایاتی بود که جا دارد که بهش استناد بشه برای اینکه فقیه واجد شرایط ولایت امر را در زمان غیبت عهده‌دار است. یه روایتی که خوندیم که خیلی هم زمان برد و طول کشید، روایت معتبر علی ابن ابی حمزه بود که بحثش میکرد. روایت دومی که میشه بهش استناد کرد و شایدم دلالتش بر مطلب روشن‌تر از اون روایت گذشته، بلکه از روایات دیگری هم که در باب هست باشه، روایتی است که فرمایشی است که از سامی سلام الله علیه در خطبه سوم از قسم خطب نهج البلاغه دارند داشتند، که خطبه ای که معروف است به خطبه شیخ چقیه، خطبه سوم اسم خطب نهج البلاغه است. این روایت که عرض بکنم که دلالتش خوب است و روشن روشن‌تر است، به خاطر این که اصلا در مورد مسئله پذیرش ولایت امر وارد شده از این جهت، و محل استدلالمون هم به اون قسمت آخر خطبه هست که در اون خطبه حضرت سلام الله علیه ام می فرمایند که خداوند وظیفه قرار داده برای علما که اینها خودشون تصدی امر را در صورتی که شرایط موجود بشه داشته باشند. تصدی امر هم امر ولایت، تطبیق کرده بر خود تصدی ولایت امر مسلمی، و از این جهت عرض کنم از روایات دیگر خصوصا با توجه به سندش از روایات دیگر بهتره، چون روایات سوم هم همین گونه است. عرض میکنم که خب این روایت که ما بخوایم بهش استناد کنیم خطبه نهج البلاغه است، از ذره هم سند باید معتبر باشه که فرموده امام علیه السلام ثابت میشه که امام فرمودن، و هم دلالتش تمام باشه. عرض میکنم که این خطبه خود نهج البلاغه چون هست، خود کلماتی که خب مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه جمع آوری کرده، با دقتی که خودش داشته است که کلماتی که کلمات امیر علیه السلام هست جمع بکنه، خود این یک طریقی یا نیمه طریقی میتونه باشه برای اینکه از خطب نهج البلاغه هست معلوم میشه که قابل اعتماد. ولی علاوه بر این، این خطبه رو در کلمات محدثین و علماء دیگر با سند هم نقل شده، هم مرحوم صدوق نقل کرده در علل الشرایع و معانی الاخبار با سند، و هم مرحوم شیخ طوسی در کتاب امالیش آورده و اونجا هم سند داره. روی این حساب سلام میگم، روی این حساب ما به نظر میاد مناسبی باشد که سند روایت رو در همین دو سه تا کتابی که با سند هست ببینیم، وقت بریم سراغ متنش. متن روایت هم خطبه هم در این سه تا کتاب اختلافاتی داره، منتها این اختلافات وضع خطبه به این صورت هست که حضرت سلام الله علیه اول جریانی رو که نسبت به اداره امور مسلمین بعد از پیامبر بزرگوار پیش آمده صحبت این میشد، صحبت خلافت در نزد حضرت مطرح میشه، حضرت هم این کلمات رو به عنوان خطبه ذکر میکنن. در اون قسمت اول، قسمت اول خطبه که عمده عبارات خطبه رو شامل هست، حضرت جریان این که خودشون از همه اولا بودن به این هم به این امر ذکر میفرمند و بعد ذکر میکنن که اون شخص اول متصدی شد و مطالبی میگفت و میگفت که من قابل این که این کار رو انجام بدم نیستم، ولی با این که همه این حرفا رو میزد، بعد از خودش موقع مرگش کسی دیگر رو انتخاب کرد که عمر باشه، از وقت اسمشو نبیبره ولی با جملاتی که هست ذکر میکنن. و بعد از او هم خود عمر هم وضعیت سختی برای مردم ایجاد کرده بود، او هم موقع مرگش در یک شورای قرار داد که من رو یکی از اعضا شورا قرار داد و خود اون شورا هم افراد ناجوری بودن و بالاخره قضیه به عثمان واگذار شد و عثمان هم رفتار بسیار ناجوری داشت که مردم ریختن دورشون رو از بین بردند. این سه نفر رو ذکر میکنه با جملات خیلی سنگینی که از نظر جهات لغوی احتیاج داره که آدم واقعا به اشاره لغویش مراجعه کنه، خودش زحمت فوق‌العاده ای. اون وقت بعد میفرمان حضرت بعد از اون که عثمان رو کشتند، مردم آمدن با عرض میکنم که جمعیت خیلی زیادی سراغ من که با من بیعت کنند. به جوری بود که حتی ممکن بود حضرت امام حسن و امام حسین زیر پای مردم رو شروعی کرده بودن آسیب ببینن، حتی شق و اطفای این قسمت های چانه ها و بازوهای من مثلا ممکن بود آسیب ببینه، زحمت برش دارده شد. تا بالاخره وقتی اینجا هم اشاره میکنن خود مردم هم با این که شنیده بودن قرآن رو که فرموده است که تلک دارال آخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین، اما در این حال درست تابع حق نبودن و شیرینی دنیا در کامشون جلوه داشت و بالاخره من هم قبول کردم که این ولایت امر رو که با من بیعت خواستم بکنن بپذیرم. و در این قسمت که ببینید این که عرض میکنم از روایات دیگر برای استدلال بهش روشن‌تره، به خاطر اصلا توی پذیرش ولایت امر و آخرش هم حضرت میفرمایند که با قسم که لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر اگر وضعیت مهیا نبود، و سومش هم و ما اخذ الله علی العلماء، اون چرا که خداوند بر عهده علما گذاشته است که الله یقار رو یا الله یقر رو قرار و ثبات آرامش نداشته باشن علی کذبت ظالم در مقابل خلافکاری هایی که ستمگران می کنن ولا سقب مظلوم و ستمی که بر اشخاص دیگر مظلوم وارد بشه. اگه خدا پیمان نگرفته بود که الله یقار رو که در محل خودشون آرامش نداشته باشن، منم قبول نمی کردم لعلقیت و حبلها علی غاربها، من عرض کنم که این افسارشو به گردنش می داختم و رها می کردم. اون تا چون این مسائل سگانه هست که اون جمله سومش خصوصا و ما اخذ الله علی العلماء بر علماء پیمان گرفته است که اینها شانه از زیر بار خالی نکنند، من هم قبول کردم و پذیرفتم. که از همین جمله آخرش ما میخوایم استفاده بکنیم، عمده برای ما همین جمله آخره. من تا عرض کردم که این از روایات دیگر دلالتش روشن‌تره، چون از در اصل موضوع تصدی امر امت وارد شده و آخرش هم اخذ الله علی العلماء دارد که نه نسبت به خود من، به طور کلی علما که علماء دینن قطعا خدا بر اونها پیمان گرفته است که اینها شانه از زیر بار خالی نکنند، پس همه علما باید این طور باشند که وقتی که شرایط مهیا شد در مقابل خلافکاری ها، خلاف هایی که واقع میشه، نه نسبت به مخالفین راه بدن و نه نسبت به مظلومین و کسانی که ستم برشون وارد میشه بی تفاوت باشن. نه، پس همه علما باید اینطور باشن. بنابراین وظیفه علما میشد که وقتی که قرار شد که مسئله ولایت امر بود که خلافکاری در عالم انجام میگیره، به وظایف الهی و احکام الهی عمل نمیشه، خلاف انجام میشه، بیان میدون و کار را به دست بگیرن. بنابراین وظیفه علما این کار میکنن دیگه. و مشروعیت رو از فرمایش امام علیه السلام که خدا گفته این کار رو بکنن میفهم. حالا ببینین، حالا من نمیخوام الان عبارت رو پیز کنم، این وضع خطبه است و استدلال ما هم به همین تیکه آخرشه. حالا راجع به این که خود عبارت رو بررسی کنیم دلالت داره یا نداره، فرع این است که عبارت روایت و چیز سندش معتبر باشه، حسس به ما به طریق معتبر واصل شده باشد. این روایتی که روایت عجیبی هست و خیلی مسائل رو هم حل میکنه، یعنی فاتحه همه خلافکاری های اینها رو در همین جملات کوتاهی که حضرت فرمودن و ناراحتی هایی که ذکر میکنن برایشون وارد کردن، برای که میخواسته دستور خدا رو و ولایت امری رو که خدا داره پیاده بکنن و هرچه ارسون برآمده از زیاد کردن. این حضرت امیر سلام الله علیه در این جملات اینو میفرمودن، این از ویژگی های این خطبه است و از خطب و کلمات عجیبی است که از معصومین از امام علیه السلام صادر شده در مورد پذیرش ولایت و تصدی دیگران نسبت به این ولایت به نحو ظلم و خلاف، و آخرش هم این جمله بلند رو دارد که رد بر مطلب بوده. روایت از نظر سند عرض کردم علل و شرایع و معانی الاخبار صدوق بار سند نقل کردن، دو تا سندم در هر دوش هست. مرحوم شیخ طوسی هم در امالی شیخ طوسی با سند نقل کرده. از نظر این مقدمات مطلب تا برسیم به زیر، تقریبا برای اون که عبارات مختلفی هست بینشون اختلافه، ولی مهم نیست چون به اون زیرش ما میخواییم استناد بکنیم، اون اختلافات حالا اشاره میکنیم، اختلافاتی هم که هست مشکلی برای ما ایجاد نمی کنه و عمده اون زیله. در زیلم تقریبا میگم، نه تحقیقا، اختلافی هست بین نقل مرحوم شیخ طوسی با نهج البلاغه و معانی الاخبار و علل الشرایع که اون کلمه ای در همون زیل هست در اونجا که در اینها نیست، و این جهت بر ما قهرن اهمیت داره که ببینیم اونی که با سند نقل شده هر دو هست یا یکیش هست، اون یکی کدومه که ظاهرن همین سندی را که نهج البلاغه هست و متن نهج البلاغه هست و که همون متن تقریبا متن از کنم معانی الاخبار و علل الشرایع است، این سند معتبر داره و دلالت محمد، و چون او سند نداره که حالا انشالله عرض میکنیم مسئله ما حل میشه. این اجمال اون چی که در صددش هست. عرض کنم که وقت بنابراین حالا ما باید سند رو اول، حالا عبارات رو باید میخونیم و خود خوندن عبارات و توجه کردن به مدلول لغاتی که در اینجا به کار رفته اونم یک کار مشکل زحمتداری هست و باید بالاخره با اینکه من اینجا لغاتی رو هم خوب استرام میدونستم و این هم نمیشتم، در این حال یک ساعت امروز رو به همین دیدن اون لغات گذارندم تقریبا. خب حالا روایت سندش عرض کردم دو تا سند داره در علل و شرایع و معانی الاخبار، معلوم شد که دو سندش هم یکیه، یعنی اینطور نیست دو سند مختلف باشه، یعنی دو سندی که در علل و شرایع هست با دو سندی که در معانی الاخبار هست، یعنی چهار تا سند نیست، دو تا سند معانی الاخبار و علل الشرایع یک جور نقل کردن و اون رواتی که واسطه بین صدوق و امام علیه السلام هست اون روات هم یه عده هستن. رو این جهت عرض میکنم که ما اون سندها رو عرض میکنه. قال الصدوق فیهما، هم در علل الشرایع هم در معان الاخبار. حدثنا فی احد سنده، اون سنده بعد رو هم عرض میکنه. حدثنا محمد ابن علی ماجیلویه که استاد شیخ صدوق هستی شد و از اساتیدیست که مورد اعتماد موسوق هم. ان امهی محمد ابن عبی القاسم، ایشون هم همینطوره. حالا خصوصیات این محمد ابن عبی القاسم ابن اینام دارم بندار هست و چیز دیه که بالاخره این دو نفر مورد موسوق هستن. ان احمد ابن عبی عبدالله البرق که ایشون هم سقه هست. ان عبیه که همون برقی معروف پدر احمد ابن عبی عبدالله که ایشون هم موسوم است. انا ابن عبی عمیر، انا ابان ابن عثمان که سقه است، انا ابان ابن تغلب که از اصحاب هسته باقر رمزه هادم سلام و علیه بوده، ایشون هم سقه است. انا اکرمه، انا ابن عباس. اکرمه اینجا هست، بعدم از ابن عباس، ابن عباس نقل میکند این خطبه را. اونی که اینجا باید نسبت بهش صحبت بشه اکرمه هست. در مورد اکرمه گفتن که ایشون شیعه نبوده و از مرحوم علامه نقل میکند که نقل میکنند که ایشون گفتن که این به طریق ما نبوده و سنی بوده و از علماء اهل سنت هست. اونتا و لیس علی طریقتنا، راجع به این که خب بر طریق ما نیست، اعتقادش درست نیست معلوم، ولیکن آیا مورد وصول بوده یا نبوده، اینجایی که اینطوری که اینجا نقل کردیم ما و عن العلامه فی الخلاصه، در خلاصه ای که در رجال داره علامه فرموده اکرمه مولا ابن عباس، آزاد شده است که ابن عباس حالا یا خودش آزاد کرده بوده یا پدرش رو بالاخره مولا به کسی که آزاد شده باشند میگن. مولا ابن عباس لیس علی طریقتنا ولا من اصحابنا، این عبارتی رو که علامه فرموده همین نسبت است. و فی رجال الکشی، که همون ترتیب و اختیار است که هر اون شیخ دوستی هم تنظیمش کرده است و کشی نوشته، فی رجال الکشی در مورد اکرمه داره. حدثنا محمد ابن مسعود قال حدثنی ابن ازداد ابن المغیره، که ظاهرا اینها ثقه هستن. قال حدثنی الفضل ابن شازان عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره، این روایت رو که سندش معتبر است در رجال کشی هست و همین روایت اگر بنا باشد وساقت برای اکرم اثبات بکنه، همین روایت است که اثبات میکنه. انو زراره سندش معتبره. عرض میکنم قال ابو جعفر علیه السلام، حضرت باقر فرمودند، زراره نقل میکند که حضرت باقر فرمودند که لو ادرکتو اکرمه عند الموت لنفعتو، اگر من اکرمه رو موقع مرگش بهش میرسیدم نفعی به او میرساندم. لو کنت لو ادرکت و اکرمه عند الموت نفعتو، موقع مرگش اگر من رسیده بودم بالا سرش به او نفع میرساندم. همین، خب این جمله فقط همین است که معلوم میشد که اکرمه به حال مرگ افتاده و چه بسا حضرت باقر هم میخواسته است که بره موقع مرگش پیش اکرمه و مطلبی رو بهش بفرماید که نافع به حالش باشه. لو ادرکت و اکرمه این دلمود لنفعتو، ایش نفع برسود. این مجملی رو که حضرت فرمودن از اون سوال کرد که چه کار میکردید، عرض بکنم که همین عبارت رو از حضرت باقر نقل کردن. بعد این جمله ای رو که چون اکرمه شخصی از علمای عامه بوده به اسم و رسمی داشته و حضرت باقر اینو در موردش فرمودن، مردم به امام صادق عرض کردن این جمله‌ای که به دردون فرموده که لو ادرکت و اکرم عند الموت نفعت، و این نفعی که بهشون برسه چی بود؟ قیل لابی عبدالله علیه السلام به مازا کانه ینفعو، به چه چیز این نفع را به اکرم میرسوند؟ قال کان یلقنه ما انتم علیه، اگر حضرت درک میکرد اکرم را موقع مرگش تلقین میکرد به او اون چرا که شما برش هستید، اون چرا که اینها برش هستن، اون ولایت امر دیگه که معتقدم که بعد از پیامبر بزرگوار هست امیر علیه السلام ولی امر است و بعدش هم ائمه معصومه. لو کنتو ادرکتو اکرم عند الموت لنفعتو کان یلقنه ما انتم علیه فلم یدرکو ولم ینفعو، ولی حضرت باقر در هنگام مرگ به اکرمه نرسید و این نفع رو بیشن رسید. خب این هست خود این جمله اونی که ازش استفاده بشه، این از شما معلوم میشه اکرمه اعتقاد به ولایت نداشته، ولی حضرت باقر فرمودن اگر من میرسیدم به او به حالش نفع داشتم، نفعی به او میرسوندم، نفعش هم این بود که بهش میگفتم که ولایت بعد از پیامبر برای امیر علیه السلام هست و بعد از او برای ائمه 11 گانه هست. خب بهش میگفتم، میگفتم یعنی همین صرف اون میگفت. اون چی میکرد؟ اون میگفت ولش کن، و اگر اعتنا نمیکرد که این نفعی داراش بود بدتر میشد. از این که این روایت میگوید که حضرت باقر فهمودن لو کنتو اکرم این دل موت لنفعتو، و حضرت صادق هم میفرمایند که یعنی تلقین میکردن به او ولایت امر را، معلوم میشد که اگر حضرت باقر ایشون رو درک میکرد و بهشون تلقین میکرد او قبول میکرده، لیلا اگر که مطلب رو حضرت بفرماید و او هم بخواد بهش بی‌اعتنایی کنه این که بدتر میشه. این اصرار بر اون خلاف اعتقادی که باید بهش معتقد باشه بعد از گفتن امام باقر هم داشته باشه، این ضرر بیشتر براش داره که منکر بشه حتی ولایت، معلوم بشه که اگر حضرت بهش میگفته این قبول میکرده.
نمیدونم حیات امام باقر امام صادق بوده نه که خواهش نداشته، خیلی خوب
حال ببینیم، حالا ببینیم اگر به مردش بگیم با شما بفرمه برای مردش نفی نداره، معلوم میشه از این که اکرمه آدمی بوده است که اگر ولایت امر را از شخص مورد اعتمادی که مثل امام باقر است بهش گفته میشد و میشنید بهش میگفت که آقا جون حواس جمع باشه، همونطوری که میگی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، همین طور تو باید اعتراف کنی و اعتقاد داشته باشی به ولایت امیرالمومنین و ائمه معصومین. او هم میگفت چشم، و معلومه که این یه همچه آدمی بود در حال حیات، یعنی آدمی بوده است که اگر شخص مورد اعتماد و وثوقی که شکی در حرفاش نیست بهش میگفت که تو اعتقادی که نداری بی ربطه، بلکه باید اعتقاد به ولایت امر اونهایی که خدا ولی امر قرار دادن داشته باشه، اون قبول می‌کرده. این معلوم شد در حال حیاتش نه در بعد از مرگش. از این جمله ای که حضرت باقر در موردش فرمودن که اگر من بهش می‌رسیدم ولایت امر رو به اون می‌گفتم او هم یعنی میپذیرفت، لذا نفعی به حالش داشتم، از این استفاده می‌کنی آدم یه انچه آدمی بوده. خب یه چنین آدمی که بالاترین چیزی که منشأ همه خلاف‌ها در اسلام شده، که معلومه که ولایت امر نذاشتن پیاده بشد و اون چند سال اون بیچاره‌ها گرفتاری ایجاد کردن، گناه بزرگی کردن دیگه، و بعد هم باعث شدن که حضرت امیر علیه السلام درگیری پیدا کنه با سایر مسلمان ها رو، حضرت رو به شهادت رسوندند، بعد هم از سید شهدا و بعد هم مسئله بنی عباس بنی امیه از بین بردند و بنی عباس پیش اومدند، سایر ائمه علیه السلام رو این مصائب براشون به وجود آوردن. باز ما به شخص کار ندادیم، بلکه این اشخاصی که ستون اصلی اسلام بودن و نگهبان و ولی امر مسلمین بودن اینا رو از بین بردن، عرض کنم که این گناه بزرگ نابخشودنی را کردن. این آقای اکرمه اینطور بوده که اگر یه آدم درست و درمونی مثل امام باقر موقع مرگش که حواسش مقدار جمع‌تره بهش می‌فرمودن و می‌گفتن قبول می‌کرده، منفی یه چنین آدمی بوده. موقع مرگش معلومه در دوران حیاتش هم اینطور آدم آدمی بوده. خب اینطور آدم وقت میاد یه خطبه ای رو به اون اصل ولایت که امیر علیه السلام هست جعل کند و به دروغ بهش نسبت بده، این با اون روحیه‌ای که خضوع در مقابل اعتقادات حق و ولایت امری که اساس خلافهای در واقع اونهایی که مخالفت کردن اولا با اسلام دارن، معلوم میشه آدم اینطوری نیست. و روی این حساب اگر ما فهمیدیم که قضیه اینطوره، خب اکرام هم موثق میشه. اینجا هم ان اکرمه ان ابن عباس حرف همینه. وقت همین قصه را که عرض کردم به همین طریقی که عرض کردم استفاده میشه به نظر من که اکرمه مورد وثوقه، منتها در کلمات علما، علمای رجالیین به همین داستان و همین فرمودهی که امام باقر علیه السلام ذکر کرده اشاره شده، منتها گفتن این ازش استفاده استفاده مدح نمیشه بلکه استفاده ذم میشه. حالا همین عبارت که استفاده مذمت میشه در کلام علامه ذکر شده، همون علامه که فرمود که لیس علی طریقتنا ولا من اصحابنا. خب چطور استفاده ذم میشه؟ شاید در عبارتشون نباشه، ولی به نظر من میاد که لابد اینطور میخوان بگن که اگر امام باقر رو نمیفرمود ممکن بود بگیم خیلی خوب، حالا این آدمی بوده است که اعتقاد نداشته، منتها موقع مرگش شاید برش مسئله روشن شده و به این اعتقاد نداشتن بی اعتقادی یا اعتقاد به خلاف داشتن که این ابوبکر و عمر و عثمان را محق دانستن در تصدی ولایت و همین اعتقاد از بین رفته، ممکنم هست که توبه کرده باشه. ولی بعد از اینکه حضرت می فرمایند که اگر به حسب اون چی که امام صادق فرمودن که فرمود اون نفعی که بهش می رسوندم همین بود که ولایت رو بهش می گفتم و او هم قبول می کرد، حضرت می فرمایند خب نرسیدم من به او و قهرن اون نفعی که باید بهش برسه که ولایت را قبول بکنه این نفع عائدش نشد، معلوم میشد روایت دلالت میکنه که این مات با اون عقیده خلاف. احتمال این که چه بسا برگشته باشه دیگه در موردش داده نمیشه، لذا این ذمه براش ذمه است، که یعنی احتمال ندید که شاید توبه کرده باشه، شاید آخر ساعات آخر عمرش برگشته باشه، نه خیر، این به همون عقیده خلافی که ولایت رو قبول نداشت یا دیگران را ولی میدونست در اسلام به همون عقیده باقی مونده است از دنیا رفته، پس این مذمت است براش. شاید ایشون این جهت رو تو ذهن شریفشون بوده، مرحوم علامه که فرموده است که ازش استفاده مذمت میشه. عرض کنم که منتها قبول داریم اگر همینو میخواستیم بگیم که عقیدهی به خلاف داشتن و نداشتن ملاک قبول قولش و رد قولش بود، بردرسته، این معلوم شد با اعتقاد به دیانت حقه اثناعشریه و ولایت امر ائمه علیهم السلام از دنیا نرفته، بنابراین نمیشه به قول رو اعتماد کرد. ولی اینو که نمیگیم، که ما میگیم که خب این که آدمی بوده است که اگر مثل امام باقر علیه السلام که خود امام باقر باقی مانده و ولی امر است بالفعل است در زمان خودش، مقابل نظری است که عامه دارند که اینا را هم خود اکرمه میدونسته، اگر ایشون بره بهش بگه که آقا جون بعد از اینکه پیامبر از دنیا رفت ولی امر مؤمنین امیر علیه السلام است و بعدش هم ما انتم علیه، همونطور که امام صادق فرمودن بعدش هم هست امام حسن و حسین و همینطور طایفه اثنا عشریه، اینها حق است، اون هم لنفعته، اون هم قبول بکنه، اینجور آدمی باشه این کاشف هست. این اصلا نمیگیم که سنی نمرده، بله قطعا سنی مرده، اما سنی بوده است که اگر حق را به او اعلام میکرد کسی مثل حضرت باقر علیه السلام قبولش میکرده. این معلوم میشد که این نفس مطیعی داشته. اساس اونی که خلاف اهل سنت است، خلاف اون کسانی است که اونها رو قبول دارن که سر کار باشن و همه مصیبت ها رو همین قبول داشتن ها بر اسلام از اون زمان تا حالا هم وارد آوردن، این معلوم میشد که اگر بهش گفته میشد قبول میشد. معلوم شد نفس مطیع داره و از این جهت که اگر بهش گفته میشد قبول میکرد، وساقت شما میفهمید. درسته نگفته از حضرت بهش و قبولم نکرده، ولی اگر این روحیه رو نداشته باشه و این نفس مطیع رو نداشته باشه قبول نباید بکنه. و معلوم شد که نفس مطیع رو داشته. ما حرفمون همینه و این جهت رو هم توضیح راجع به این که قضیه به چه صورت بوده است و اینها در روایات در مورد اکرمه، در عرض کنم کلمات دیگر و روایات دیگری هم که در کتب شیعه و با سندهای معتبر نقل شده اینو ذکر کردند. حالا اینجا هم من آوردم عرض بکنم که این مسائل رو به شما عرض کنم که مثلا در کافی در باب تلقین میت که این اکرمه هم مسئلش معلومه تلقینش بوده دیگه، ان ابی بصیر ان ابی جعفر علیه السلام قال کنا عنده، در نزد هست باقر بودیم و عنده همران با بود همراه ابن اعیان بوده که مورد استفاده و سوه کنا عنده او بصیر میگه که در هست باقر بودیم از دخل علیه مولن له، یه نفر از موالی حضرت داخل شد که باز معلوم شد کسی بود است که خودش رو یا پدرش رو مثلا امام باقر آزاد کرده بود. از دخل علیه مولن له فقال جوئل تو فداک هازا اکرمه فی الموت، اکرمه داره میمیره که انهو یادش برسید. حال شاید این جمله هم که گفته به حضرت به خاطر این بود است که حضرت میدونست است که حضرت نسبت به اون بی‌اعتنا نیست. حالا تیا ببینیم حالا از زیل استفاده میشه از این جهت بوده. و کان یرا رأی الخوارج، این اضافه رو داره، و اکرمه رأی خوارج را معتقد بود. و کان منقطعا الى ابی جعفر، اما منقطع به از باقر هم بود، یعنی هر چه را امام باقر میگفت رد نمیکرد. این خصوصیت بود، معلوم میشه ارتباطی با امام باقر داشته و منقطع الى ابی جعفر علیه السلام بوده. ایشون به حضرت عرض کرد که اکرمه فی الموت. فقال لنا ابو جعفر، ابو بصیر میگد که به ما حضرت باقر فرمودن انذرونی حتی ارجع الیکم، به من مهلت بدید تا من برگردم. معلوم میشد که حضرت تصمیم گرفتن، حالا از زیلش هم کاملا استفاده میشه، حضرت تصمیم گرفتن برن سراغ اکرمه عند الموت. انظرون حتی ارجع الیکم فقلنا نعم، هر چنین بسیار خوبا. فما لبس ان رجع، مدتی طول نشد که برگشت زود. فقال، خود امام باقر فرمود اما انی لو ادرکت اکرمه قبل ان تقع نفسو موقعها لعلمته کلمات ینتفع بها، اگر من میرسیدم به اکرمه قبل از اون که نفس به جای خودش برسد که آخرین زمانی است که حیات داره انسان، قبل ان تقع نفس و موقعها به اون مرحله نهاییش برسه، لعلمته، اگر من درک میکردم او رو، لعلمته کلمات ینتفع بها، کلماتی بهش میگفتم باشید برام چه کلماتی رو میخواستم بهش بفرمایم. این از خود کلامه که اینجا ابو بصیر نقل میکنه استفاده میشد که مثل اونجا نبود که لکنت اهلو ادرکتو اکرمه این در موت لنفعته نیست، لعلمته کلمات ینتفع بها ولکنی ادرکته وقد وقعت نفس و موقعها، نفس به اون نهایت رسیده بوده. قلتو جوئلتو فداک و ما زاکل کلام، اون کلماتی که میخواستید به اکرمه بگید چی بود، که اینجا احتیاج به اون تفسیری هم که اونجا اول گفتیم حضرت صادق فرمودن که میخواست از ولایت رو تعلق میکنه نبود. قلتو جوئلتو فداک و ما زاکل کلام قال هو والله ما انتم علیه، به خدا همین چرا که شما برش هستید که مسئله ولایت امر است برای امیر و بعد برای معصومین علیه السلام همین محسن. فلقنو مولاکم عند الموت شهادت ان لا اله الا الله والولایه. شما هم به امواتتون که میخوان بمیرن عند الموت شهادت به وحدانیت خداوند و ولایت رو تلقین کنید. یعنی میخواستم ولایت رو بهشون عرضه کنم. لنفعتو لنفعتو هم به همون دیگه استدلالش همین بود که عرض کردم. این یک روایت. و روا فیه ایزن باز مرحوم کلینی در باب تلقین میگه در کافی در جلد سوم ظاهرن هست طور که آورقی نوشته شده. سنده صحیح ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال حضرت باقر فرمودن اذا ادرک تر رجل عند النزع، موقعی که رسید به شخصی که میخواد نزع روحش بشه و بمیره، فلقنه کلمات الفرج، این کلمات رو به او تلقین کن، که این کلمات همون تلقین توحیده، همون کلماتی رو که در قنوت به عنوان قنوت میخونیم اگر حال داشته باشیم و توفیق. فلقنه کلمات الفرج، لا اله الا الله الحلیم الکریم، تلقین وحدانیت دیگه، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و ما تحتهن و رب العرش العظیم و الحمد لله رب العالمین.
بحث دانش یه بحث
اجازه بفرمایید.
خود ابن عبدالحدیب بید الحمدلله الذی قدم المخذول علی الفاضل.
ولی اکرمه اینطور نبوده.
با علم
ولی اکرمه، ولی اکرمه اینطور نبوده. اکرمه حضرت باقر میفرمان اکرمه اینطور نبوده. اگه من بهش میرستم میگفتم بهش مسئله حل شده بود. یعنی فقط لفظ بدون اراده معنا میگفت. چون اینو دیگه بی‌انصافیه. قال حالا فقال ابو جعفر علیه السلام لو ادرکتو اکرم عند الموت لنفعتو. باز اینجا هم دارد که فقیل لعبی عبدالله علیه السلام به مازا کان ینفعو، قال یلقنه ما انتم علیه. باز این همون روایت رو با سند صحیح از زرار نقل کرده که نه صرفا به شهادت و توحید رو بهشون میفرمود، بلکه یلقنه ما انتم علیه، او هم قبول میشه. یه حرف رو گفتم و رفت بزدم. این عرض میکنم که بنابراین نمیدونم دیگه، من نمیدونم بالاخره حالا یعنی اینو دلالت نداره.
نه
اگر در زمان حیات ممکن است، درسته، ممکن است اون موقع، ممکن است اون موقع موانع دیگری بوده که این نتیجه مطلوب ازش گرفته نمی‌شده. ولی این که ولی اون موقعی که موقع مردن است که دست انسان از همه جا کوتاه است و میدوند که اگر مسلمان باشه و موحد باشه میدونه که در این یکی دو دقیقه دیگه رفته پیش خدا و هم خودش اونت و خدا و اعمالش، اون وقت حواس انسان جمع‌تره، به شرطی که خود رو به دنیا نفروخته باشه. به شما عرض کنم اینجا مال من یه چیزی یادم اومد دیگه، میگیم خدا رحمت کنه از امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمودن که حواستون جمع باشه، به دنیا مرتبط نباشید، خودتون نفروخته باشید دنیا. همین عبا مثل سلماسی بود، همین عبا ممکن است انسان رو جهنمی کند، برای اینکه موقع مرگ آدم میبیند که دارد از دنیا جدا میشه و براش روشن است، معلوم است شیطان هم در این مرحله هرچی بیشتر از دستش بیاد مزاحمت میخواد ایجاد کنه، براش روشن است داره از همه خواسته هاش جدا میشه. اگر دل بسته باشد به این عبا و دوست داشته باشد عبا رو، ملک الموتی که آمده میخوان روحش رو ببینه بگیره، از نزد خدا آمده و به امر الله هست که میخوان او رو از این عبا جدا کنه. لذا اگر دل بستگی به دنیا عبا رو ایشون مثال داشته باشه، ممکن است با خدایی که این کار میکنه دشوار میشه. حالا چرا بالاخره این بوده که حضرت هم لو ادرکتهو لنفعتهو؟
در مانی با فضیلت برای اون محصول نمیشه، چون
که آدمی باشد. قبول داریم، اما اگر کسی معتقد به ولایت نباشه اما ثقه باشه مثل سکونی، کافیه دیگه. همین دیگه. چرا؟ وقتی آدمی باشد که حرفی که بهش بزنن قبول بکنه، نه اعتقاد نیست.
در حیاتش آدمشون
اینا هم در حیاتش دیگه، در حیاتش اگر فرق نمی کنه. همون با این تلقینی که حضرت می فرماند که لقنو موداکم شهادت الله اله الا الله والولایت، برای اینکه همون موقعی که دارن از دنیا جدا میشن توجه کنن که باید خداوند دست و به خدا اعتقاد داشته باشن، ابراز کنن. باش میت باشه همون باخ اون نفسه که ارزشه، لعلک باخ اون نفسه که علی آثار همه. خداوند میخواد پیغمبر رو چرا موقع جون این آدمی بوده که قبول میکرده، این بگیم دلالت نداره. اگه دلالت داره مسئله حل.
یک رحمتی در اهل بیت
علیهم السلام که خواستن، رحمت بسیار خوب، ولی یه خصوصیت هم باید دارون باشد تا قبول بکنه یا نه. ببین اینو من نمیگم رحمتی نسبت به حضرت باقر به اثر خدا هست، اما این خصوصیت هم باید دارون باشه، معلوم بشه این خصوصیت درش بوده. اون تا دو دقیقه قبل اگر رسیده بود حضرت، این نفع به او میرسید و نرسید. بله بله، اما این روحیه رو داشته. ما نمیگیم توفیق پیدا کرده، این روحیه رو داشته. هم داشتن این روحیه کافی است برای اینکه ثقه بودن اون رو ازش استفاده بکنیم. حالا این راجع به ثقه بودن اکرمه هست و بحث ابن عباسه. ظاهرا یه بحث دیگری هم که امکان یرا رأی الخوارج اینم دو سه جمله ممکن است فردا ان شاء الله صحبت کنیم تا
ببینیم خودش داره روایت شخصی رو نقل میکنه.
خیلی خوب، حالا اینو یه بحث دیگه است. اینا ان شاء الله باز هم دنبال میکنیم فردا ان شاء الله. حالا محمد الله